بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به جنبندی بحث مصول عقلیه. دیروز عرض کردیم که چه نکته هایی رو در این جنبندی یادآور میشیم. یه مقدمه ای رو طرح کردیم و اون هستش که صدر متعلین اصل این نظریه رو بسیار قاطعانه قبول کرده، اشکالاتش رو دفع کرده، استدلال ها رو سعی کرده که تقریر بکنه و خودش رو احیاگر این نظریه به حساب میاره. و یک نکته رو ذکر عرض بکنم، در مجموع آثار صدر متعلین در دو جا خیلی مفصل ایشون به نظریه مصول پرداخته. یکی همین اسفاره که آدرساش رو خدمتون قبلا عرض کردیم و خب خیلی مفصل در همین قسمت جلد دو هستش که ملاحظه فرمودید. یکیش هم در شواهد ربوبی هست که آدرسای شواهد ربوبی رو عرض خواهیم کرد. بر بقیه جا فقط استفاده کرده، نیش قلم و اینا آورده. حالا من این مقداری گشتم، در این دو جا به نحو مفصل تر کرده و مباحثش آورده. اولین بحثی که میخواستیم عرض بکنیم بعد از اون مقدمه راجع به استدلال های بر مصول و نقد و بررسی این استدلال ها بوده. خود این بحث رو در دو بخش مطرح میکنیم، یکی استدلال های مذکور در اسفار و یکی هم استدلال های مذکور در شواهد ربوبیه. اما استدلال هایی رو که در اسفار ذکر شده، یعنی همه استدلال هایی که در اسفار ذکر شده که تعدادشون تقریبا به 7 استدلال میرسه، 4 تای نخستش همونایی هستش که صدر متعلم به عنوان استدلال های شیخ اشراق بر نظریه مصول آورده. البته به نحو رسمی در اسفار همون جلد دو از صفحه 53 تا صفحه 59 3 تا استدلال از شیخ اشراق ذکر کرده، ولی یه استدلال چهارمی هم همونجا تذکر دادیم در ضمن استدلال اول و دوم اومده و مجموعا میشه 4 استدلال که از کلمات شیخ اشراقشون استفاده کرده و نقل کرده. استدلال اول بحث حافظ مزاج و مستبقی مزاج بود، واردش نمیشیم اینا رو. استدلال دوم محفوظیت نو علی الدوام بود که از انسان انسان شکل میگیره، از بغر بغر شکل میگیره، اینا نمیشه به شکل اتفاقی باشه، باید برگرده به یک جوهر مفارق. استدلال سوم که تقریبا مهمترین استدلال شیخ اشراق بود بحث امکان اشرف بود، قاعده امکان اشرف که وقتی شما ممکن اخص دارید ممکن اشرف باید داشته باشید و با توضیحاتی که در اون ذیل آمده. اون استدلال چهارمی که در ذیل استدلال اول و دوم اومد، توجه دادن به عجایب و شگفتی های فوق العاده موجود در معدنیات و نباتات و حیوانات و انسان، با توجه به این که خود معدن و نبات و حیوان و انسان نمیتونه مبدأ اینها باشه، حتما باید از عالم عقل اون چرا که در اینجا به کار رفته شگفتی های فوق العاده است، این باید از عالم عقل باشه. این هم یه استدلال چهارمی بود که در ضمن وجه اول و وجه دوم مطرح شده. ببینید راجع به قضاوت در خصوص این 4 استدلال، خود صدر المتعلهین در جلد دوم اسفار صفحه 58 که بحثش دیدیم، همچنین علامه طباطبایی در همین صفحه ذیل این صفحه، هر دو بزرگوار میفرمان که اینا مثال رو ثابت میکنه نه مثل را. مثال رو نه یعنی منظور مثال آدم، مثال منظور نیست، یعنی عقل ویژه ثابت میشه، عقل ویژه هر نوع، نه مثلیت نوعیه میان این موجود عقلی و موجودات مادی، مثلا نوع انسانی که یک انسان اونجا باشه. اینا حد اکثر مثال رو ثابت میکنه ولی مثل رو ثابت نمیکنه. اینا شد 4 استدلال. این 4 استدلال همش هم اینجا خوندیم دیگه. صفحه 58، جلد دو صفحه 58، هم در متن هم در حاشیه. استدلال پنجمی که آخوند صدر المتعلین از سوی خودش، یعنی حالا به حسب اونچه که در اسفار اومده از سوی خودش مطرح میکنه، از راه ادراک کلیاته. این رو کجا آورده؟ حالا عرض میکنم در جلد دو صفحه 70 و صفحه تا صفحه 72، صفحه 70 تا صفحه 72 این استدلال مطرح شده. اگه یاد دوستان باشه، ادراک کلیات یعنی این که ما کلیات رو درک میکنیم، وقتی درک میکنیم اینا موجود هستن، وقتی موجود هستن کجا موجودن؟ یا قائم به خود هستن یا قائم به نفسن. قائم به نفس نمیشه باشه، پس حتما باید قائم به خود باشن. قائم به خود باشن این نظریه مسل. یه اشکالی هم مطرح شد که طرح مشهور شما چیکار میکنه، اینم احتمال جریان داره و ایشون رد کردن، گفتن که طرح مشا به وجوه متعدد قابل پذیرش نیست. اما همونجا عرض کردیم که این متن اشکالات فراوان داره و واقعا نمیتونه از عهده کار بر بیاد و نظریه بدیل یا این نظریه حکمت مشا رو نفی بکنه و رد بکنه. این نظریه نمیتونه رد بکنه. حالا به حسب تلاشی که دوستان کردن، چیزی مشابه این متن، یعنی کاملا واضحه که صدرا، یعنی اون متنی که الان صدر متعلین در جلد دو صفحه 70 تا 72 آورده با اون چوری که الان آدرس میدیم کاملا در یک فضا و یک جریان قرار داره. گویا که صدر متعلین این متن رو از اونجا گرفته. این کجا هستش؟ من یادم رفت صفحه جو نیستم. 448 زارم بود، درست 448 بود، در حاشیه بر اشراق هیاکل النور. اشراق و هیاکل نور، شرح هیاکل نور، هیاکل نور مال شیخ اشراق، شرح هیاکل این اشراق هیاکل نور مال غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی، یعنی فرزند سید سند هست. توجه فرمودی؟ حالا در حاشیه، یعنی در تعلیقات و حواشی این اثر، یک متنی اومده بسیار شبیه به متنی که در جلد دوی اسفار صفحه 70 تا 72 هستش و به احتمال ملا چقدر بگیم قوی، این حاشیه مال خود غیاث الدین منصور دشتکی باشه. گرچه در تعلیقات و اینها معمولا این تعلیقات که مال ایشون بوده با منهو نمیدونم چیز عناوینی که رساننده این باشه هست، ولی این حاشیه هیچی نداره، این هیچ علامتی نداره. دیگران هم حاشیه دارن. ادبیاتی که در این حاشیه به کار رفته تو قسمت‌های اول حاکی است از این که همین مال غیاث الدین منصوره، چون در اون کلمات بسیار شدید بر علیه دوانی به کار برده و این ادبیات برخورد غیاث الدین منصور با دوانی بوده، ولی احتمالم داره، چون این حاشیه یک وضعیتی، وضعیتهایی در او احساس میشه که احتمالم داره که جزء افسودهای پس از صدر المتعلین باشه، گرچه احتمالش باید بررسی های بیشتر بشه ببینیم چه جوری. اگر از افسودهای بعد از صدرا باشه، خب کار ما خونسا خواهد شد که این متن رو بگیم از اونجا گرفته شده. ولی اگر اینجور نباشه، به احتمال قوی صدر متعلی ناظر به اون متن، ناظر به اون حاشیه این عبارت رو آورده و دید که یادتون هستش اونجا که میگفتم این حاشیه خیلی عجیب و غریبه، این بیانات خیلی عجیب و غریبه و پر از اشکاله و آقایون هم اشکال کردن. خب اگر واقعا از اونجا باشه، نشون میده که همین که دید این عبارت ها به لحاظ اهداف و مقصد همراه با صدر متعلین ایشون آورده و در اینجا نقل کرده، البته تغییراتی هم داده، ولی به لحاظ برخوردی که صدر با این استدلال کرده بیش از اینه که صرفا خواسته باشه از جای دیگه نقل بکنه، به خاطر اینکه این استدلال رو فقط در این قسمت از اسفار نیاورده. مثلا همین استدلال در جلد 6 اسفار صفحه 259 هم اومده، یعنی که انا تلقی به قبول کرده و قشنگ آوردتش. جلد 6 اسفار صفحه 259. جالبه که همین استدلال رو در شواهد ربوبیه حتی با کلماتی که اشکالاتی رو که عرض کردیم بهش وارد میشه، یعنی یک نوع تقریر جدید شده و کلمات یه مقداری پردازش شده، ولی همون اشکالات توش هست. یه مقدار اشکالات کمتره ولی اشکالات توش هست. در بل همین استدلال از راه ادراک، این استدلال از راه ادراک تو شواهد ربوبیه صفحه 261 از اون چاپایی که بوستان کتاب چاپ کرده و داریم، یعنی اشراق ثالث از مشهد ثانی هم اومده با همین اشکالات، ولی یک کمی متفاوت در تقریره. اینا نشون میده که یک کمی پس ایشون از راه ادراک خواست استدلال بکنه، دست کم اگر به تقریر موفقی نرسیده باشه تو ذهنش این یک استدلال به حساب میاد. توجه کردین؟ این چون اساسا ایشون میدونه یک نظریه مهم، ایشون دریافت مفاهیم کلیه از طریق مشاهده انبودن مثل نوری است. همه جامینو گفته، محکم باش وایستاده، احساس میکنه که اگر به نحو لمی اونا باعث میشن که ما مفاهیم کلیه داشته باشیم، به نحو انی ما از مفاهیم کلیه میتوانیم اونا رو اثبات بکنیم. ولی تقریرهایی که کرده تقریرهای نابی نیست، این تقریرهایی است که قوت لازم رو نداره. حالا یه دریچه ایشون باز کرده، چه بسا بشود تقریر بهتری در این خصوص ارائه کرد، ولی در کلمات ایشون تقریری که قانع کننده باشه و دست کم احتمالاتی رو که جناب مشائین دادن، حتی طرحی که شیخ اشراق داده، شیخ اشراق اصلا این بحث اتخاذ مفاهیم کلیه از عالم عقول رو به سبکی که صدر را مطرح کرده نگفته، مشائین بحث عقل فعال رو مطرح میکنن، چیزی مشابه اون رو شیخ اشراق میتونه مطرح کنه بر اساس اینکه ما هر مفهوم کلی رو از عقل ویژهش میگیریم. دقت کنید، از عقل ویژهش، نه مثلیت نوعی که صدرا میگه. اینا همه طرحهای قابل ارائه هستش برای اینکه چجوری ما مفاهیم کلیه رو از عالم عقل میگیریم. چیزی صدرا متعلم نیاورده که نفی بکنه اون دو تا تقریر را، این هم تقریر مشا هم تقریر اشراق. تقریر اشراق که عرض میکنم، چون شیخ اشراق یک بیان واضحی در این خصوص نداره که مفاهیم کلیه رو از باب ارتباط با اون مثلا عقول عرضیه میگیریم، ولی میتونه این طرح رو بر اساس برداشت خودش از مصول مطرح بکنه. و صدرا چیز مشپر کنی نیوارده در این که نه، اون دو تقریر درست نیست، فقط اتخاذ مفاهیم کلیه با نظریه مصول با برداشت من سازگاره. یعنی اینا با چی باشن؟ موجودات عقلی قائم به ذاتی که فردی از اون نوع باشن. چیزی نیوارده که انسان قانع بشه. پس این هم در واقع استدلال پنجمی که در اسفار اومده. اما استدلال ششمی که در اسفار اومده و به نظرم بهترین استدلال بر برداشت و مدعای صدر و متعلینه، منتها متاسفانه خود صدر را وقتی این استدلال را آورده به یک وجه غیر حساسیت برانگیز آورده. یعنی در دل یه وقتی دفعه دو سه قلم اینجوری زده، توجه کردی؟ اصلا نشون نمیده که شون میخواد استدلالی بر نظریه مصول داشته باشه، بر نظریه مصول داشته باشه. بله جوهره کار را آورده، ولی یه دفعه مثلا نگفته این یک استدلال است و کذا است و میتونه مسئله ما رو اثبات کنه و به این سبت عمل نکرده. ولی به نظر حالا شما هم قضاوت بکنید، به نظرم شاید بهترین بیانی که در کلمات ایشون برای اثبات برداشت خودش از نظریه مصول وجود داشته باشه همین نظریه باشه. ممکنه البته خدشه‌هایی هم انسان بهش وارد بکنه. این در کجا اومده؟ حالا من بگم از چه راهیه؟ این استدلال از راه غرض به ذات بودن توابع کلیه، غرض به ذات بودن توابع کلیه پیریزی شده. در کجا اومده؟ در جلد 5 اسفار صفحه 261 و 262، صفحه 261 و صفحه 262. من ماجرا رو بگم که مسئله چی هستش. بحث این هستش که در نظام هستی خداوند متعال انواع رو چجوری محفوظ نگه می‌داره، اینا رو باقی و برقرار نگه می‌داره. این بیانات رو از فرمایشات ابن سینا شروع کرده که ابن سینا توضیح داده که ما یک حقیقت کلی طبیعی و یک نوع طبیعی خودش به شخصه در خارج باقی نیست. مثلا انسان خودش به شخصه در خارج باقی باشه، بغل خودش به شخصه، یا مثلا فلان گیاه فلان درخت به شخصه در خارج باقی باشه، اینجوری نیست. یک واحد نیستش که در خارج باقی باشه. بقای انواع مادی و کلیای طبیعی به حسب پی هم آمدن اشخاصش هست در عالم ماده. یعنی پروردگار متعال برای اینکه انسان را باقی نگه داره مثلا روی کره زمین در عالم ماده، میاد اشخاص متعاقبی از انسان را پشت سر هم میاره و بحث رو جلو میبره، یعنی بقای انسان رو جلو میبره به این سب. چون عالم ماده هم عالم اضمحلال و دگرگونی و تغییره، به همین خاطر طبیعتا موجود انسانی که اینجا شکل میگیره بعد از مدتی برای حرکت جوهری در واقع این از این عالم رخت نمیم، پس باید یک فرد دیگه بیاد، یک فرد دیگه بیاد، یک فرد دیگه بیاد. به چه انگیزه ای؟ به انگیزه که انسان اینجا باقی بمونه. این بحث رو که مطرح کرد از صفحه 261، حالا قبلش هم 261 تا 262 که اومد، اینا رو که مطرح فرمودن، لکن هذا الواحد لابد فی وصوله باقیا من ان یکون اشخاص بعد اشخاص بلا نهایه فیکون لا تناهی الاشخاص غرضا علی المعنی الضروری. یعنی اگر میبینید هی اشخاص پشت سر هم میاد، این مقصود ثانیم و بالعرض مقصود اولیه حفظ انسان در کره زمینه. مقصود اولم و بالذات چیه؟ مثلا حفظ فلان نوعه، میخواد این انواع رو نگه داره. کره زمین که گفتم، یعنی در عالم چون میخواد انسان رو نگه داره، میبینید که اشخاص، این بیانش ابن سینا هستش. ایشون میفرماد اگر کسی در این مسئله خوب تأمل بکنه، میتونه متوجه بشه که باید انسان به وجه کلی در خارج متحقق و موجود باشه. چرا؟ به دلیل اینکه انسان علی وجه الجزئی متغیر، این به خاطر بقای الانسان شکل میگیره. پس مقصود اولم و به ذات انسانه، مقصود ثانیم و بالعرض افراد انسانه در مسئله بقا، برای اینکه انسان باقی مونه این اشخاص آورده میشه. خب حالا اگه اینجوری باشه، آیا مقصود ثانیم و بالعرض اقوا هستش یا مقصود اولم و به ذات؟ مقصود اولم و به ذات نمی شود که اونی که مقصود اولا و به ذات وجودی ضعیفتر از اونی داشته باشه که وجود ثانیه و بلرز داره. پس ما باید انسان علی وجه الکلی رو در نظام هستی موجود داشته باشیم و این موتنش جایی غیر از عالم عقل نخواهد بود. این اگر تثبیت بشه، یعنی حدود ظهورش قشنگ مشخص بشه و خلل و فرجش برطرف بشه، وحدت نوعیه بین این موجود عقلی و موجودات مادی رو هم تثبیت میکنه، یعنی نسبیت نوعیش رو تثبیت میکنه. ببینید بیان رو، عقولو و من تأمل فی کلامیه، اشاره به دو تا از سخنان ابن سینا داره. و من تأمل فی کلامیه، خب اون دو تا کلامش چیه؟ به نوع جنبندی شده بگید. احدهما ان لا وجود لتبای نوعی مستقلتن، یکی این که تبای نوعی وجود استقلالی نداره. یعنی چی؟ انسان تو خارج مستقلا نیست، بقر تو خارج مستقلا نیست، فلان گیا در خارج مستقلا نیست، این نوعش. ان لا وجود لتبای نوعی مستقلتن. و الاخر اون حرف دیگه، ان الغایه و الغرض الاصلی فی فعل المبدا الفاعلی هی طبیعت النوعیه دون الاشخاص الا دون الاشخاص الا على وجه التبع و علا قسم من از ضروری المذکور فی موضعه. فی موضعه میگه که هر کسی تأمل بکنه در این دو سخن ابن سینا. این دو سخن منظور چیه؟ بحثش قبلا گفته، توضیح داده، عبارتش آورده، خلاصه میکنه. یکیش این استش که تبایع نوعی مستقلا وجود نداره، یک. دو، غایت و غرض اصلی در فعل مبدأ فاعلی، مثلا باری تعالی، اول طولی بالادست، اینها غایت و غرض اصلی در فعل مبدا فاعلی خود طبیعت نوعیت، یعنی میخواد طبیعت نوعی نگه داره، انسان میخواد باشه. دون الاشخاص، نه اینکه اشخاص غایت و غرض اصلی نیست، الا علی وجه تبع، مگر به تبع غرض باشه. و علی قسم من از ضروری المذکور فی موضعه، یعنی مقصود به ضروره است، مقصود ضروری هستش. یعنی حالا که شما میخواید این کار رو بکنید، لازمه که این کار رو انجام بدی. اینجوری اگر کسی در این دو سخن ابن سینا خوب بیندیشه، لحکم بالاستراب و الحیره، حکم به استراب و حیرت در کلمات، در این دو کلام ابن سینا خواهد کرد. یه جا شما میگید طبایع نوعیه وجود استقلالی ندارن، یه جا میگید مقصود اولا و به ذات علل فاعلی انسانه. چرا الحکم بالاستراب و الحیره؟ فان الغایه بالحقیقه والتی یا امها الغست و الغرز به ذات یجب ان تکون موجودتا فی الاعیان وجودا اقوا من وجود ما لا یعمه الغست من الفائل الا بالعرز و علا وجه الاستدفاع. استدلال صدرا اینه، میگه فان الغایت بالحقیقه، اونی که غایت از حقیقتا و اونی رو که انگیزه و غست متوجه او شده و غرض به ذات قرار گرفته، او واجب استش که موجود باشد در عالم اعیان. این علت فاعلی اگر غرض اصلیش خود نوعه، خود نوع باید باشه. خود نوع که میگه اینه به همون سبکی که ایشون در بحث مسل مطرح میکنه، اگر غایت اصلی در واقع علت فاعلی خود نوعه، خود نوع یعنی بدون تشخصات جزئیه مادی، این تصویری نداره جز در عالم عقل و به شکل وحدتی که متناسب با عالم عقله، یجب ان تکون موجودا فی الاعیان وجودا، اونم چه وجودی؟ وجودی که اقوا است از وجودی که مالا یا ملغ است، اون چیزی که قصد دنبالش نیستش، من الفاعل از سوی فاعل الا بالعرض و علا وجه الاستتباع. حالا الان ما داریم لیست میکنیم بیاناتی رو که جناب صدر متعلم مطرح کرده، چون خود همین مقدار بیانی که ایشون داره باید تتمیم بشه به نکته هایی، توجه فرمودید، باید تتمیم بشه به نکته هایی تا بشه که بیان ایشون رو کامل کرد. در صورت الان از این بیانی که صدر متعلم اینجا ارائه کرده یک استدلال داره استفاده میشه. اما ببینید اصلا ایشون بحث کلمه مصول رو نیاورده، استدلال بر مصول رو نیاورده، یعنی کسی متوجه نمیشه که اینجا ایشون داره استدلال میکنه. ولی ایشون توضیح داد اگر مقصود انسان و فلان و ایناست و انسان نمیتونه باقی باشه مگر به تبدل اشخاص، ایشون میگه اگر واقعا این شما میگید، اگه شما اینه میگید، پس حتما باید بگیم مقصود اولا و به ذات فاعل خود انسانه. اگر مقصود اولا و به ذات خود انسانه، خب پس خود انسان بدون تغییرات جزئیش باید موجود باشه و این موجودیتش جز در عالم عقل معنا نداره. نه، حالا اشکاله تو این، تو اشکال مطرح کردم ایشون جواب داده که مثلا اگه بگیم انواعی مثلا بوده و منقرض شده، توجه کردی اینا رو باید چیکار بکنیم؟ اگه رب النوع اونجا دارن و اونجا ثابته، چرا اینا باز منقرض میشه؟ یه اشکالی که مطرح کردم مثلا جواب داده به این اشکال. حالا ببینید تو بحث اشکالات و پاسخ‌ها و اینا رو مطرح بکنیم. بله؟ در کجا؟ نه، بحث این نیستش که قبل از این باید موجود باشه. حالا ما انشالله در استدلال هفتم که مطرح میکنیم از راه علت غایی هم یه بحثی پیاده شده. ببینید بیانی که ابن سینا رفت کجا بود؟ این بود که مقصود خداوند متعال نیست که انسان باشه. برای اینکه انسان رو نگه داره میاد اشخاص متعدد میاره، یعنی با آوردن اشخاص متعدد که عین این انسان رو محفوظ نگه میداره. ایشون میگه اگر شما چنین طرحی رو ارائه بدید، یعنی مقصود اولا و به ذات الانسانه، مقصود ثانیم و بالعرض اشخاص انسان. اگه اینجوری باشه باید تصویر ما رو بگیم، یعنی بگیم چی؟ یعنی باید بگیم یک موجود عقلانی به نام انسان موجوده، بله، ثانیم و بالعرض تجلیش در عالم ماده می شود اشخاص متعدد و متغیری که در عالم ماده هستش. ترجمه می کنم، یعنی خلل و فرج اینجا وجود داره، ولی الان صدرا کاری که میخواد بکنه یه چنین برداشتی هستش. این حرف، این تیکه معقوله و من تأمل اول، این ماله صدر متعلم است. پس این میشود در واقع استدلال ششمی که بر نظریه مسل صدر متعلم تو اسفار آورده. من الان یاد ندارم که جای دیگه‌ای مطرح کرده باشه. البته باید پیگیری کرد همین بحث ابن سینا رو در آثار دیگه صدر، احتمال داره که در آثار دیگه ذیل همین بحث ایشون آورده باشه دیگه، باید گشت. یعنی راحت هم میشه این عبارت رو آدم بزنه میتونه پیدا بکنه. حالا در هر صورت ایشون الان مبتنی بر بیان صدر ابن سینا که گفته غرض حفظ نوعه و برای حفظ نوع، چون نوع خودش به وحدت مفهومیش تو خارج نمیتونه باشه، پس اشخاص متعدد آورده. ببینید وقتی صدر این کار رو میکنه خیلی چیزا تغییر میکنه. من نمیخوام الان این وارد این بحث بشم. ببینید وقتی صدر میگه که میشود نوع رو حفظ کرد به همون فرد عقلانیش، میدونید چه سوالی مطرح میشه؟ و اون اصلا دیگه نیازی به تحقق پیدا کردن اشخاص جزئیه اینا نیست، و صدر میتونه ادامه بده کار رو. فقط الان میخواد از کلمات ابن سینا استفاده بکنه مقصود به ذات بودن خود نوع را. میگه اگه مقصود به ذات خود نوعه، مقصود به ذات شرافت وجودیش بیشتره، پس باید در مرحله عقل چون چیزی داشته باشیم. بعد ما ازش سوال میگه اگر با وجود یافتن یک فرد عقلی اون نوع محفوظ میشه دیگه چه نیازی به اینا هستش؟ ایشون میتونه جواب بده، بحث واردش نشده، میتونه بگه اینا جزو لوازم و جلوه های تکمیلی این فرد در عالم ماده است. یعنی میخواد سر شکل گیری افراد و اشخاص مادیش چیزای دیگه میتونه مطرح بکنه. فقط الان داره با تعامل کرد که آیا میشود صدر متعلم موفق میشه از این وسط یعنی بیان خیلی جالبی ها، یعنی اگه این بیان رو موفق بشه اون مثلیت نوعی رو میتونه تعمیم بکنه. توجه کردید؟ آه خداوند متعال غرض از شکل گیری یعنی بقای این نوع، این بقای این نوع و اگر اشخاص رو بوده برای این هست، میگه که واقعا این باشه خب باید فرد عقلانی داشته باشه. بعد مثلا چرا افراد شخصی میخواد داشته باشه، اون مسائل دیگر رو صدر متعلم میتونه سامان بده. من نمیخوام بگم خیلی واضح و شفاف است و قاطعانه میتونیم اینجا بیستیم. حالا ببین من اینجا این تو این قسمت اشکال نمیدن، تو این قسمت های قبلی رو حالا در قسمت بعدی هم عرض خواهیم کرد. در قسمت های قبلی ما قاطعانه گفتیم این مثل رو ثابت نمیکنه، مثال رو ثابت میکنه. اینجا مثلیت رو تأمین میکنه، اما خود استدلال آیا میتواند روی پای خودش بیسته و راهش رو ادامه بده؟ من الان حرفی نمیزنم. توجه کردید؟ یعنی نیاز به تأمل داره. احتمال میدم که بشود اون در واقع خلل و فرجی که این استدلال ممکنه داشته باشه رو برطرف کرد و در نهایت یک استدلال از دلش بیرون آورد. میدونید چرا مهمه باید مقاومت کرد؟ به دلیل مطلب بعدی که انشالله عرض خواهیم کرد، مباحث شهودی و نقلی. توجه کردید؟ یعنی باید در اینجا بله در این حال کاملا باید حساس بود، چیزی که اثبات نمیکنه بگیم، نگیم اثبات نمیکنه، استدلال رو گفتیم مثال رو ثابت نه مصرا. ولی اگر جایی استشمام این رو کردیم در بیانات عقلی که میشود این فضا رو اثبات کرد، باید جدیش گرفت. من احساسم اینه که اینجا یک کمی وزن بیشتری داره و میشه روش تکیه کرد. خیلی خوب، این هم در واقع استدلال ششم. لذا من کنارش نوشتم استدلال خوبی میتواند باشد به لحاظ اینکه مثلیت رو تعمیم میکنه. اگر به برخی از سوالات در خصوص این استدلال بشود جواب داد، میشود استدلال کاملی ازش درست کرد. استدلال هفتمی که در اسفار آمده، عجیبی که من عادتش نمیشتم تو اون کاغذ نوشته بودم، تو جلد هفت اسفار صفحه نوشتم، میارم انشالله خدمتون در جلسه بعد از خواهم کرد. جلد هفت اسفار حدود صفحه بله متنش اون بالا داره، فی اثبات صور المفارقه، اگر دوستان داشته باشن بزنن، فی اثبات صور یا التنبیه علی اثبات صور المفارقه، یک تیتر یک فصله. توجه کردید؟ فکر میکنم حوالی صفحه 200 خورده یا یه خورده کمتر یه خورده بیشتر اینجاها باشه. حالا در اصل یادم رفت اینجا بنویسم. در اونجا جالبه که اصلا عنوان تیتر بحث اثبات صور مفارقه است، یعنی صور عقلیه نوریه، همین مثل افلاطونی اینها هستش. در اونجا شما اگر دو سه صفحه است بله شست نو بخون اولشو، همینه صفحه بله من بیانش فی اثبات بخون بله صفحه 169 تا سه صفحه است، صفحه 169 70 و 71 تا صفحه 171. در اینجا وقتی شما کل این فصل رو میخونید دو تا نکته ازش در میارید. یکی استفاده از همون بیانی است که شیخ اشراق در ذیل وجه اول و دوم آورد، یعنی تکیه بر شگفتی های موجود در عالم نباتات، حیوانات، بدن انسان که اینا رو نمیتونیم استناد بدیم به خود اینها، حتما باید برگرده به عقول و مفارقات. از من نوشتم این استدلال هفتم که بر اساس همین فصله با همین آدرسی که عرض کردیم در جلد هفت اسفار، در جلد هفت اسفار اینی که مطرح کردیم این ترکیبی است از این بخش بیان شیخ اشراف، ولی در ادامهش یه چیزی آمده که اون میتواند یک استدلال مستقل حساب بشه، گرچه خیلی طولانیشون توضیح داده، ولی بحثش اثبات مسل هستش از طریق علت غایی انواع مادی. علت غایی انواع مادی یعنی ایشون میگه این انواع مادی بر اساس حرکت جوهری که دارن علت دوام به طرف کمالشون حرکت میکنن، بر اساس قواعد علیت و سنخیت و امثال اینها هر نوعی به یک عقل ویژه‌ای منتهی خواهد شد. من یه چیز عرض بکنم، حاجی سبزواری در شواهد روحی تو تعلیقات از اون چاپایی که ما داریم صفحه 638 بعد از اینکه بیان صدر و متعلین رو یه توضیحاتی میده و اشاراتی میکنه اونجا میگه ولنا ایزن استدلال علیها، یعنی برای ما هم یک استدلالی بر نظریه مسل است من باب المحرک الغایی، از باب محرک غایی، از باب حرکت این علت غایی در حرکات. و بعد توضیح میده صفحه 638 تعلیقات شواهد ربوبیه. میخوام بگم ریشه این تو خود کلمات صدر و متعلین هست، گرچه ایشون میفرماد برای اونجا به ذهنش این نکته رسیده و میفرماد برای ما این استدلال هست، ولی ریشهش در کلمات صدر هستش، از جمله همین رو که الان آدرس دادیم. ببینید این بیان، حالا میبینید هم فرمایش جناب حاجی رو نگاه میفرمایید هم بیانات صدر و متعلین در این آدرسی که دادیم و خلاصش همین بود که عرض کردیم، ولی این هم خیلی عالی مثال را در عالم عقل ثابت میکنه ولی مثلیت نوعیه را ثابت نمیکنه. یعنی حد اکثر عقل ویژه را ثابت میکنه، نمیتونه طرح، نه طرح مشائی رو میتونه خراب بکنه نه طرح اشراقی رو میتونه خراب بکنه. توجه کردید؟ نه طرح مشائی، حالا ممکنه که یک تطمیم هایی صدر و متعلم بکنه بگه که اونی رو که مثلا هر نوعی در نهایت بهش میرسه فصل اخیر و حقیقت این شیعه، یعنی از اون ناخالصی ها خالص میشه و به اون لب و خالصش میرسه. یه تلاش های اینجوری در جاهای دیگه صدرا انجام داده. آره، یعنی مثلا ایشون اون مسئله هم قواعد علیت و سنخیت و اینا رو که روش فشار بیاره، توجه کردید؟ و این نکته رو تعمیم بکنه که نسبت اون موجود عقلی با موجودات مفارق فقط به شدت و ضعفه، نه در چیز دیگر. اینا رو در جاهای دیگه گفته. اگر این تصمیم ها رو بکنیم چه بسا بشود که این استدلال روی استدلال خوبی، این وحدت نوعیش رو درست بکنیم که اون خالص این نوعه، در این تحولات این ناخالصی ها و این ضعف ها میره به تمام حقیقتش میرسه. طبیعتا اولین مرحله عقلانی که تمام حقیقت او هستش باید از نوع خود او باشه. توجه کردید؟ از نوع خود او باشه. حالا میدونید چیه؟ طرحهایی رو که مشا و اشراق دادن یک سنخ بیان، من انشالله تو اون بیان بحث چهارم که میخوایم استدلال هایی رو مرتب بکنیم اونجا یه تلاش هایی خواهیم کرد از همین دست. ببینید مثلا در طرح مشا بحث وجود حیثیات کاملا مناسب در عقل فعاله، سخت بشه صدر متعلین از اون بتونه خودش رو خلاص بکنه. مثلا عقل فعال جهات کاملا متناسب، یعنی مثلا همین فرض کنید که موجود مادی، حالا وقتی که مثلا با اون حقیقت، با اون حیث موجود در عقل فعال سنجیده بشه، کاملا یکسانه. ولی این درست نمی کند یک عقل قائم به خود را. توجه کردید؟ یعنی حتی شما مسائل سنخیت اینا رو درست بکنید، نمیتونید از پر نگاه، از مشمولیت نگاه حکمای مشا خارج بشید. یا اون فرمایشی که شیخ اشراق داره، میگه یک عقل کاملا مناسب ولی نوع درست، وحدت نوعی درست نمیکنه. البته اینجا ممکنه جناب صدر متعلم بخواد تلاشایی بکنه، ولی در رد دیدگاه مشا به نظرم سخت میشه. بله بله، بر حیثیت، و اون حیثیت کاملا میتونه مثلیتش محفوظ باشه ولی حالت اندماجی و موجود در عقل فعال باشه، نه یک عقل مستقل در عرض. اون برداشتی که ایشون از نظریه مصل داره، یعنی از کلمات اونها نظریه مصل تطبیق با اونها و بحث شهود، و احساس میکنه مباحث نقلی هم همینه. توجه که حالا میخواد در پی استدلال‌های عقلی است که این معنا رو تثبیت بکنه، یعنی ایشون لذا این بحث مصول، حالا انشالله در بحث روی بحث مصول، از جمله مواردی هستش که الهامش از راه شهود، یعنی اصل نظریه از راه چی اومده؟ از راه شهود، و مثلا حالا بگیم از راه نقل و اینها آمده. و ایشون الان داره چیکار میکنه؟ ایشون داره تلاش میکنه که راه برهانیشو درست بکنه، و این تلاشاش ما میخوام بگیم اکثر تلاشاش چیستش؟ عقیمه، یا دست کم این مقداری که آورده عقیمه، مگر تلاشایی بشه اون استدلال سوم زنده بشه، یا مثلا این تناسب ها و قاعده سنخیت به حدی برسه که حالا در علت مثلا مبدعی یا در علت غایی به حدی برسه که بتونه این نکته رو تعمیم بکنه. باید بگیره. توجه کردید؟ اگه ایشون میخواد، اگر ایشون گرفته در همون راه ادراک گفته فرمایشات شما درست نمیتونه باشه، ولی ما گفتیم نقدهای ایشون درست نیست، نقدهای صدر متعین درست نیست. ایشون تلاش میکنه این کارو بکنه ولی به نظر میرسه موفق نمیتونه باشه. حالا در هر صورت هفتمین استدلالی که در اسفار اومده در همین جلد 7 صفحه 169 تا صفحه 171 مطرح شده. این بخش اول استدلال همون بیانات شیخ اشراقه که همون وجه چهارم ما تلقی کردیم. قسمت اخیرش همونی میشه که حاجی سبزواری به عنوان اثبات مصول از راه علت غایی هستش. اگر بخوایم این بحث رو داشته باشیم، راجع به این قضاوت داشته باشیم، باید بگیم این هم حد اکثر مثال رو ثابت میکنه، نه مصر را، مگر تلاش هایی انجام بدیم که حالا انشالله اون استدلال هایی رو که میشود تنظیم کرد ممکنه که همین کار رو انجام بدیم. این استدلال هفتم. اما بخش دوم از این نکته اول، استدلال هایشون در شواهد ربوبیه هستش. استدلال هایشون در شواهد ربوبیه. الان باید یه تتبعی کرد در جای دیگه یا استدلال های مطرح شده یا نشده، ولی عمدتا تو شواهد هستش. شما تو شواهد این بحث رو مطرح میکنیم. در شواهد ربوبیه سه تا استدلال مطرح شده. در اشراق سوم از مشهد دوم از صفحه 260 تا صفحه 262 این سه استدلال مطرح شده. حالا من خلاصه بگم، استدلال اول از راه حرکته، یعنی این دیگه در اسفار تقریبا وجود نداره، یا مثلا در جلد سوم من الان یاد ندارم که ایشون از راه حرکت یه دفعه ممکن در یک نیشه قلم آورده باشه، ولی اونی که خیلی شفاف آورده در شواهد ربوبیه است. استدلال اول از راه حرکته، منتها از راه حرکت به دو تقریر خواسته به مقصود برسه، جدا کردیم تقریر رو هم جدا کرده. گفته اول یک راهش از طریق حرکته، چونشون سه تا آورده، راه اول از طریق حرکته، ولی حرکت رو از دو طریق آورده. نمیرسیم الان من توضیح بدم، فقط اجمالش رو بگم. راه دوم از راه ادراکه، همون بیانات اسفار و محل نقد به همون شکل هم هست. این استدلال از راه ادراک، و استدلال سوم از راه آثاره که این رو توضیح میده، یک راه جدیده غیر از اون چیزی که در اسفاره، از راه آثار این کار رو کرده. انشالله تقریر اینا و جنبندی اینا رو انشالله عرض خواهیم کرد در جلسه دیگر. جلسه دیگر ما هم انشالله روز دوشنبه خواهد بود. بله؟ فردا ما بحث نفس رو داریم. اگر میخواید این تمام بشه باید بحث، چون بحث نفس وسط کار موندیم، مگر اینکه باز بذاریم یک روز دیگه نفس رو توجه کردید به این جا به جایی رو انجام بدیم. از بله بله تمام میشه، من فکر میکنم یه جلسه اون نیست تمام بشه. خب مخالف پیدا شد دیگه اصلا. دوشنبه میخواید که ما چیز بیایم زودتر بیایم دوشنبه مثلا 9:30 بیایم تا 11 که تمام بشه. بله شنبه میترسم مسافرتی پیش بیاد برای خودمون اینا. آره هنوز قطعی نیست ولی احتمال مسافرت هست لذا. بله امتحان تو همین ساعته؟ دوشنبه تو همین ساعته؟ خیلی حالا ما میگیم روز فردا چند نفر از دوستان نمیتونن بیان برای این بحث؟ آقای ولی فقط نمیتونه بیان. خب دیگه فکر کنم این کار رو بکنیم بهتره. ما فردا انشالله باز میگید 9:30 شما نمیتونید بیاد. نه 9:30 شروع میکنیم دیگه، چاره نیست برای اینکه تمام بشه. نه شنبه ارز کردم شاید نباشه، شاید نباشه. شنبه هم از باب قاعده بین و تعطیل بین تعطیل و اینجا اجرا میکنیم، اینجا این قاعده رو اجرا میکنیم. پس چیکار کنیم فردا همین بحث باشه؟ فردا ساعت 9:30 تا 11 انشالله همین بحث رو انشالله تمام کنیم. آره اسنس پیامش و نفس انشالله فردا تصمیم میگیریم که کی انجام بده. شواهد 260 و 262.
نگاهی مشا با نگاهی که مثلا صدر مفتیه صدرا میخواد بگه که مثلا این عقوله مثلا چی؟ عقول متعدد در نهایت عالم عقل با اون عقل بودنش بخواد لحاظ بشه اونا همشون نسبت به هم ادراک داشته باشن نمیدونم یه واحد چیه. یعنی احساس میکنم که به نحوی برمیگرده به همون عقل فعال مشهد. نمیخوام
عقل فعال هم موضوع باشده و عقول گانه قبلش هم هست.
حالا نه اون عقول نورانش نداشته.
پس ما داری یه تفریح جدید.
بله بله
یه چیز دیگه هست. وقتی این تازه یک واحد کردیم قطعا باید مراتب هم توش قبول
همه حیثیت میشه
همه شوش حیثیت دیگه دیگه یه
حقیقت یک حقیقت میگه یه حقیقت باید کشدار باشه چون نظام نظام تشکیه
باشه مشکل کشدار
نداره یک دفعه عقل یه دفعه مثال
کشدار نشه مشکل نداره تو اون لایه
باشه ولی کشدار که توی این نمیشه ولی که وقتی کشدارش کردید ممکنه بگید عالم عقل یک موجود حی زنده است مثل انسان اگر قبول کنیم تشکیه خاصی داره اگر قبول کنیم ولی بالاخره اون رو که مادون عالم عقل باش سر کار داره با قاعده عالم عقل سر کار داره.
میدونم درست اما حالت ارضی رو دیگه با نقل تکثری
یعنی در واقع شما یک اصلا عالم عقل قطعا یک واحده است ولی نظام تشکیکیه سرش با تش فرق میکنه در واقع کرد این سرش یه عقل اقله بعد عقول پایین تر بعد عقول پایین تر عقول پایین تر عقول پایین تر تو پایین تیر درست الان مشاهده یه استعزا رو پایین کرد که بر اساس این نظام بشنگ میشه عقول ارزینا رو تثبیت کرد. این تصویره مش رو میگه نه این چیزی این خطی میاد پایین اینجا میشه عقل فعال پر از احتیاط اشراق میگه نه اشراق و صدرا اون هم جالب علامه هم اینه میگه میگه اینجوری میاد پایین یه دفعه میشه اینجوری توجه کردی؟
یه دفعه هم نمیشه دیگه
باید چرا اینا همینجوری گفتن؟
نه صدرا که نمیگه
نه صدرا هم اینجوری میگه جالب
یه دفعه هم نمیگه
علامه هم اینجوری تو بدایت نهایی دینه نگاه اینجوری اینجوری میاد با اینه میگن عقول عرضی مادون عقول طولی است و اینو ما حالا اینشاید تو جنبندی خواهیم گفت بس اونم یک جازه نصف از داده بیشتر تو بگیشه
اونجا ما بعدش بزنیم
اونجا ما
ای خودی میتونی باشی ولی بعد باید میتونی از بعد بیاری
9 تا 11
بزنیم آره 9 بزنیم جلسه 9 بزنیم ولی عرض ما اینه قبلا هم این چند باری نقطه عرض کردم که اینجوری میاد پایین ولی اصلا عقول عرضی فقط تو قاعده نیست بالاترش هم بالاترش هم
نه میگم همین معنی رو قبول هم میگم تصویر عقول عرضی با اینکه ما میگیم
اگر این دیگه قبول کردیم ببینیم که میگیم یک موجوده و بعد برگردیم به عقل فعال توجه کنیم اونا فعول قبل در نظر گرفتن و بعد نظام تشکیکی سراتش با هم فرق میکنه. توجه کردید؟ شما ولو یک واحد هم در نظر بگیرید ارتباط اون با اون
خب یک واحدی که حیثیتش اینجا مثلا متعدد
بحث حیثیت هم مواظب باشید، تو حیثیت هم رفتید باید مواظب باشید، حیثیت اندماجی مرتبه انزل وجود، حیثیت اندماجی مرتبه بالاتر رو بیشن میبود بیر تا بالا. توجه کردید؟ خیلی مهمه. یعنی این قائم مثلا نگاه کنید این حیثیت، این حیثیت اینجا نیستش، اینجا که میره هی فشرده 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 میشه تو بالا، درسته؟ تو مثلا به عقل اول که میسه هی فشرده هستش، درسته؟ ولی شما باید توضیح بدید که اون عالم ماده نمیتونه مستقیما از حیثیت فشرده اینجا بر بیاد، باید بیاد از حیثیت اینجا که باز شده،
اون حیثیت باز شده عقل جدا جدایی که
میبینید اینجا مشکلات ما همینجا هست. اینا تصویر خیلی قشنگه. حالا اینجا چی کار کنیم؟ بگیم افراد اندماجی هم نمیشه گفت به اون سبب، ولی باز شده، یک فضای باز شده ما داریم اینجا، اینه چی باید تلقی بکنه؟ ولی کنه اینا میخوان کنه اینا میخوان بگن چنانچه تشکیک طولی میتواند وجودات درست بکنه گرچه با بی ارتباط با هم نیستن، این فضایی که تو قاعده به وجود میاد هم واقعا اشخاص درست میکنه. حالا ما شاید تلاش میکنیم، این شاید تلاش میکنم که بیان صدر درست بشه، بیان شیخ اینجا خیلی راحت تر درست میشه، تلاش هم میکنیم اینشالله بیان صدر را تصویر بشه، ولی واقعیت امر همین تصویر که الان کردم.
استاد همینجا همین حالت تشکیل،
آره حالت اینجوریه، منتها مواظب باشیم اینجا اگر هم میخوای بگی حیثیت، حیثیت باز شده است، اونم علمی نیست تا وجودیه، حیثیت باز شده وجودی، بالا هرچی میری هی میشه مندمشتر 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 تا میره در باری تعالی
با اندماج مشکل میکنید دیگه.
خب این اندماج کلمه اندماج دیگه نبود باش بازی کنید، توجه کردید؟ یعنی این باید مواظب باشیم بالاخره یک بار دست مادن نکنید خیلی مشکل. این برای چی حوزه؟
این اندماج چرا مشکک نمیگیم؟ نه خود اندماج در درون هر فرد رو، به صورت اینکه هر مرتبه رو اندماجش رو نگاه میکنه نسبت به مرتبه بالاتر بازتر شده.
اندماج دیگه اندماج یعنی اندکاف چندین چیز با هم و با هم، واضح کردید؟ اینجا داریم یه اتفاقات دیگه داره میافته، یه فضای دیگه داره،
یعنی ما همین بیان میشه وقتی جمعی با عقل فعال مشتا و با هر صدرام
ولی موزه باشه تصویر رسمی کنه رو اینشه نفر بحث خواهم کردیم اما قرار چی شد دیگه تون بشه میگیم به اینجا
که نجات شد فردانی میتونیم
خب شما میتونیم کارای دیگه رو تحتیل کنیم
عددی که میگن به آدم عقلی اون تصویری که من ممنون باشه همین عدد درست میشه دیگه، ولی میگن من عدد نیزدی که آدم عقلی من رو نیست بخوان یه نه به فتن حالتون باید تمثل پیدا کنه با اون اقلالیت جنده رو
میگن. شما میخواید بگید که شما این که مثلا فرقه این میکایی به این سبکی که ماها اینجا احساس میکنیم اینجا باید یه فضای دیگه بود، من با فضای دیگه بودنش مخالف نیستم. یک حقیقت که هم پیوسته است، ولی با این حال وضعیتی وجود داره که ما میگیم ایشون ایشون شما شما از ایشون ایشون در عین یک وحدت. تو عالم عقل درست این ظریف‌تر فاصله به خاطر اینکه حجاب امتداد وجود نداره و این در حقوق خودی شدیدتر نشون میده، ولی نباید به گونه ای باشه که ما در دل اون وحدت عالم عقل کسرت موجودات رو کنار بذاریم.
یعنی میگم اگر عدد
ظاهرا تشکیک طولی و عرضی تأمین کننده تکثر،
یعنی اگر بخواد متصل به عدد هم بشه باید بلحرز بشه کمی، یعنی ذاتش کمه توش نیست، یعنی باید یه مقایسه هایی بشه
این اتفاید همین عرضی که من کردم توجه بکنیم مسئله جدی
فارسی یه سجا ببره تو عالم روبوگی چی؟ اگه اون کار بکنه دیگه اصلا کسرت و تشکیک و اینجوری کلا زیرا بشه که کار
چی رو ببره تو عالم
روبوگی؟ یعنی عالم عقل و جز عالم روبوگی حساب بکنه که خیلی جا کرده این کارو بکنه.
این اصلا چرا عالم روبوگی کرده میگه که اینا باقی به بقاء الله
تشکیک رو همین خواهد راه بده اونجا؟
بله،
یعنی با این که میبره تو عالم روبوگی تشکیک راه
میده؟ راه میده. مهمه قضیه کرده.
چه جوری دیگه چه معنی تشکیک داره دیگه؟
به خاطر این مخلوقش مخلوق بودن که نمیخواد برداره. ببین این
مخلوق الان یه
جوری یعنی لباس و فرانا دارم فکر می‌کنم من ایشون فقط فرمود که موضع باشید که این کیشون سوق رو می‌بینه نمیخواد از خلق بده. الان می‌فهمم که این بیاناتشون متوجه می‌شم تفسیر بیاناتشون من نشدم، فقط این نقطه ایشون این ایده ایشون رو من دیدم که اینکه ایشون حریم رو می‌کنه نه اینکه فکر کنید مثلا فرضون که از مخلوقیت
نه مخلوق ولی جزء مثلا لوازم ذات
مخلوق باشه تشکیل داره مثلا قابل تفهیم یعنی ضعیف‌تر از وجود حق
بله اصلا من
اگه ضعیف‌تر از
وجود تعیین اول هم ما همینجوری میگیم دیگه
تعیین ثانی سیستم تعیین اینا باز میگه متفاوته به اون این مثلا وجود نیست در وجود نیست
درست
مثلا نمیتونه با خدا بحث تشکیل
نه مثلا این تشکیل وجود شما باز میخواید حفظ بکنید
توی این حفظ بکنم ولی در این حال حریم روحیش هم حفظ بکنید یه چون این کار رو کرده یعنی تو یه جلسه ولی نجدن یه جلسه جنبندی رو جون تصاویر کلی فیلم هستن دلا
نگاه سردار این
باید آیه با اونجا توضیح دارد
تو جلسه سردار این باید